ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. چند خصوصیت از شخص جاهل خدمتون عرض کردیم، امشب انشاءالله بقیه بحث رو خدمتون عرض میکنم. لا تتکلم بکل ما تعلم فکفا بهی جهلا. علی علیه السلام میفرماید به هر چه که میدانی تکلم نکن، هر چیزی که میدونی بهش تکلم نکن، نگو هر چیزی که میدونی. فکفا بهی جهل، پس این برای جهل و نادانی کافیست. یعنی برای نادونی یه شخص همین بس، برای جهلش که اون چیزی رو که میدونه به زبان بیاره. این یکی از علائم جاهل هست که هر چیزی رو که میدونه به زبان بیاره. حالا این مظهرات مختلفی داره که انسان اون اطلاعاتی رو که داره، اون چیزهایی رو که کسب کرده یا معلومات و علومی رو که تحصیل کرده برای هر کس. یکی از دلایل جاهل بودن این شخص این استش که ظرفیت های مردم مختلف است. ما در روایات داریم که مردم مختلف هستن از نظر فهم درک و با هر کس باید به اندازه عقلش صحبت کرد، به اندازه فهمش صحبت کرد. نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. ما گروه انبیا مأمور شدیم که با مردم به اندازه عقلشون صحبت بکنیم. مأمور شدیم. اینو نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید با هر کس به اندازه عقلش صحبت بکنیم. خب یعنی بنا نیست وقتی با یه نفر داری برخورد میکنی تمام اطلاعاتتو منتقل کنی به او، بهش بگی همه، چون بس ظرفیت نداشته باشه. داریم در روایت هم که در کافی هستش، شخصی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام گویا، یه سوالی از ایشون کرد، ایشونو جوابی دادن بهش. بعد یه شخص دیگه اومد همون سوالو کرد، حضرت یه جواب دیگه بهش داد. باز یه شخصی دیگه آمد تا 10 نفر رو گویا ذکر کردن که آمدن یک سوالو کردن، حضرت 10 جور جواب داد بهشون. یکی از اصحاب سوال کرد چجوریه همه یه سوال کردن، حضرت همینو مطرح میکنه که مردم ظرفیتشون یکی نیست، لذا باید با هر کس به اندازه ظرفیتش و فهمش صحبت کنه. ببینید حضرت 10 تا جواب برای یه مسئله داره، اما برای یه نفر 9 تاشو نمیگه، یکیشو میگه، یه چیزشو میگه، یه بودشو میگه. میتونه ادامه بده، خیلی از اسرار رو فاش بکنه، خیلی از جنبه ها رو بگه، اما نمیگه چون ظرفیت نیست، چون اگه بشنوه براش خوب نیست، چه بسا به فساد بکشونه، همون تحمل نداره. امام کاظم علیه السلام میفرماد مردم از نظر ایمان هم درجات مختلف دارن. یک نفر ایمانش درجه 1، اگر درجه این که دارم میگم روایت ها، اگر ایمان درجه 2 رو بهش تحمیل کنی میبر تحمل نمیتونه بکنه. یک نفر ایمانش درجه 2، اگر ایمان درجه 3 رو بهش تحمیل بخوای بکنی نمیبر، نمیکشه، میبر. لذا با هر کس به اندازه که میکشه، به اندازه که فهمش درک میکنه صحبت بکنه. این یه خطر. البته این روایتی که عرض کردم از نبی اکرم خیلی ابعاد مختلفی داره، خود اینم بطنهایی داره این کلام که الان جاش نیستش خدمتون عرض کنه، نستاد جلسه خودم همین مقدار کافی هستش که با هر کس به اندازه عقلش صحبت بود. بعضی شده که مثلا رفتن یه جایی یه کلاسی دیدن، یه دورهی دیدن، چهار تا کتابی خوندن، بعد طبق همون سوادشون و کتابشون میخوان با همه همونجوری برخورد کنن. ما خیلی مثلا با پدر و مادرش که اصلا چه بسا عامی و درس نخوانده باشن، میخواد مثلا طبق علوم روز یا طبق سوادی که خودش داره یا طبق مثلا مطالعاتی کرده برخورد کنه، اونها نمیفهمن و درگیری و اختلاف ایجاد میشه. یکی از عوامل مهم درگیری این هستش که افراد همدیگر درک نتونن بکنن، سنخیت با همدیگر نداشته باشن. لذا خیلی جا وقتی طرف متوجه نیست باید خیلی با بیخیالی رد بشی، تغافل بکنی، تجاهل بکنی، تحمل کنی رد شی، چون نمیفهمی کاری بیشتر از این دیگه چیکارش میشه کرد، درک نمیکن. تا بخوای بگی آقا مثلا اینجا اینطوری از فلان کس فلان چیزو گفته یا آخه یه همچین چیزی هم هست، برای او قابل فهم نیست، درک نمیتونه بکنه. پس با هر کس به اندازه فهمش، نه به اندازه اطلاعات خودمون، نه به اندازه علم خودمون، نه به اندازه فهم خودمون، بلکه به اندازه اطلاعات و علم و فهم طرف مقابل. ما ملاک نیستیم در برخوردها. انتظار این که هر کس هم مطابق فهم ما و حرف بزنه، این هم یه چیزه، یعنی یه طوری باشه ما بتونیم ما حرفمون باش بزنیم، این هم انتظار نابجایی هستش. شما باید بیای پایین همیشه، من بیای تا بفهم. این هم کار درستی نیست که تو حالا فعلا بی سوادی به اونجا نرسیدی که بیای با من حرف بزنی، فعلا تو برو مثلا فلان کارو بکن، انقدر برو مثلا چند سال درس بخون بعد بیا با هم حرف. هم زبون من نیستی. این نیست، این یکی از جهالت‌های یه شخص عالم هستش. اگر عالم هستی باید بتونی بیای پایین و با مردم به اندازه فهمشون صحبت کنی. شما نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میبینید که مثلا با یه روستایی به اندازه فهمش صحبت میکنه. یه حالا برای ما روایت داریم که با افراد به اندازه فهمشون صحبت شده. الان همین که با داریم الان خصوصیات جاهل و روانشناسی جاهل رو داریم میخونیم تو این جلسه، الان چند جلسه از چندین هفته است که داریم کار میکنیم، مال این هستش که به اعتبارات مختلف نگاه کردن به یه جاهل و دارن به ما شخص جاهل رو با دیدگاه های مختلف میشناسونن. حضرت با یه روستایی دهاتی، اونم تو اون جامعه اون موقع که مثلا افراد باسوادش انگوش شمار بودن، بین 11 نفر تا 17 نفر بیشتر تاریخ ثبت نکرده که اون زمان باسواد بودن. خب میبینید که حضرت با یه روستایی چقدر راحت صحبت میکنه، میفهم اونا هم میفهم که حضرت چی میگه، حضرت میفهم اونا چی میگه، اونا هم قانع میشن در برخورده با حضرت. بعد حضرت این جملات داره، بعد برای اصحاب نزدیکش جملات داره، برای علی علیه السلام رو ارضا میکنه که به حال علمش لدن نیست و امام اول هست، ارضا میکنه پیغمبر او رو، یه روستایی هم ارضا میکنه. بعد جملاتی داره که الان هم خیلی از بزرگان هنوز دارن تفسیر میکنن، هنوز دارن تحلیل میکنن. خود امیرالمومنین علیه السلام همینطور. نهج البلاغه رو نگاه کنید، 200 تا شهر روش خورده، هنوز هم تازه است. هر کس به اندازه فهمش داره برداشت میکنه داشت. قرآن هم همینطور، هر کس به اندازه فهمش داره داشت برداشت میکنه. ته نداره ها، یعنی به جایی نمیست که یه بشر عادی بگه من تمام میدونم اینو. نه، هر وقت مراجعه کنه مطلب تازه داره ازش در بیاره، هر وقت. ولی هر وقتم رفت دست خالی بر نمیگه. افراد مختلف با سوادهای مختلف مراجعه میکنن بهش، ارضا میشن. این یکی از دلایل جاهل بودن شخصی هستش که هر اطلاعاتی داره بیان میکنه. لا تتکلم بکل ما تعلم فکفا بذالک جهلا فکفا بهی جهلا. سخن نگو به آنچه که میدانی، تکلم نکن به آنچه میدانی، زیرا این برای نادونی بس هستش. و بعضی مثلا میان در یک کلاس هایی که سطحش بالاست میشینن مطالبی رو یاد میگیرن، همون رو میرن به یه نفر دیگه انتقال میدن، یه نفری که اون مدارج رو طی نکرد. چقدر مشکل میشه. یه دلیل. دلیل بعدی هستش که شاید خیلی از اطلاعاتی رو که ما داریم صحیح نباشه، ما فقط اطلاعات داریم، شنیدیم، ولی معلوم است خیلی از این شنیده های ما یا خیلی از این اطلاعاتی که ما داریم درست هست یا نیست. لذا خیلی وقتا دارید غلط آموزی میکنید، علم بد آموزی میکنید. شجاعت ایدم نداری که بگی نمیدونم، که ببخش من نمیدونم که مسئله نمیدونم. بعد بیان میکنی ما مسئول هستی، چون طرف به عنوان یه چیز مطمئن از شما داره میگیره. این خطرناک. در رابطه شنیده ها داریم، غالب شنیده هاتون رو مطمئن نشید بهش. اخبار روزمره، نمیدونم اخبار اجتماعی، مسائل زندگانی عادی، غالبش نباید بهش توجه بکنید. شنیدن، میگن که علی علیه السلام فرمود بین حق و باطل 4 انگشت است. بعد ضمن اینکه این کلام میفرمودن، دست مبارکشون رو همینطوری روی صورتشون گذاشتن به این صورت که بین حق و باطل 4 انگشت است، یعنی بین گوش و چشمشون. فرمود حق این است که بگی دیدم و باطل اون است که بگی شنیدم، چون غالب شنیده باطل است بر اساس وهم و ظن و خیال و خیلی چیزهای دیگه دخالت میکنه شنیده ها. چند روز پیش بوده که اومده گفت آقا شنیدم فلان کسی از مملکت فرار کرده، فلان مسئول مملکتی فرار کرده رفته از خارج. این بنده خدا اینو گفت به ما، فرداشون آقا اومد شهریه سخنرانی داشت، این مسئله شهریه که از مسئله شهریه سخنرانی داشت. همیشه همینطور است دیگه، شنیده ها یقین آور نیست. اونی که میشنوه وقتی بهش بگی تو میتونی بزنی رو قرآن، یقینا بزنی رو قرآن که این همینه، واقعا همینه، میبینی که عقب نشینی میکنه. اکثر قریب به اتفاق مردم موقعی که پای امتحان برسن، پای این که بخوان اثبات کنن، عقب میکنن. اما وقتی میخوان حرف بزنن، بعضی وقتا برای اینکه عقده هم دارن خودشون عالم جا میزنن. نه من میدونم، خبر دارم، خبر موثقه، من تو جریانم، اخبار دست ما میرسه، ما میدونیم خودمون. چون به هر حال میخواد خودشو مطرح کنه یا این حقارت خودشو کم بکنه. ما میدونیم اطلاع دست نمیده، هیچی هم نمیدونیم. البته هر کدوم از اینا خودشون بحثای جداست. الان فقط ما میخوام بگیم که چرا یه نفر وقتی حرف میزنه به چیزی که میدونه، همیشه به معلومات خودش حرف میزنه جاهل هستش. نباید هر چی میدونی بگی، چون میدونی دلیل نمیشه بگی. ما فقط علتش میخوام بفهمیم که چرا جاهل هستی. فعلا دو بحث گفتیم، ولی خودمون مباحث بحثای جداست. بحث ظرفیت بحث جداست، بحث اینکه شنیده ها و گفته ها بسیاریش باطل هست باید روشون حساب باز نکرد، بحث جداست. بحث شایع پراکنی یه بحث دیگه است، اون باید مستقلا بررسی بشه. یکی دیگه از دلایلی هستش که شخص وقتی خیلی چیزایی که ما میدونیم سر راز هست، وقتی گفتی آبروی نفری داری، حریم یه نفر رو میشکنی، یه نفر زیر سوال میدی، دلیل نمیشه ما چیزی که دیدیم یا شنیدیم مطمئنم هستیم نسبت بهش بیان بکنیم. واجب نیست بیان بکنیم. فقط یه جا ما اجازه داره که اون چیزی که میدونید بیان بکنید، و اون جایی هستش که نگفتنش گناه داشته باشه، یه ضرر بزرگتر از گفتنش ایجاد بکنه. و خیلی وقتا هم اینجوری نیستش. یعنی وقت شما بعضی وقتا اطلاعاتی دارید، میگید که یه جلوی خطر رو بگیرید، جلوی فتنه رو بگیرید، جلوی اختلاف رو بگیرید مثلا، اونم به اهلش، نه چوب اندازه شخص و شایع کنه یه چیزی رو، به اهلش، به اونی که باید با دونستن خبر جلوی اون مشکل رو بگیره. مثلا راضی از مردم داری، مواردش هم مشخص است، در اسلام مشخص شده که کجا اون چیزی که میدونی باید بیان بکنی، رازهای مردم رو کجا میتونی بر مردم بکنی. در واقع موارده تجویز چی؟ غیبت هستش، اونجا که غیبت جایز هستش، حرام نیست، مشخص جاش که بتونی پشت سر یه نفر صحبت بکنی، یه چیزی که میدونی راجبش بیان بکنی، اونجا مشخص است. در غیر صورت حقی ندارید صحبت بکنی به صرف این که میدونید. این بی‌ظرفیتی خود شخص هست که بهش فشار بیاره حرف نتونه. مشکل بعد این هستش که این سه مورد، مشکل بعد این هستش که کسی که عادت میکنه به چیزهایی که به دست میاره تکلم بکنه، این روحیش طوری باید میاد که کشیده میشه همیشه به کلامهای باطل، به حرافی و وراجی و کلامهای باطل و لغو. و خدا نکنه شهوت کلام بیاد سراغ یه نفر که نتونه جلو حرفای خودشو نگه داره، اصلا نمیتونه نگه داره، به محضی که خبر میاد باید خارج بشه، سینه این اصلا گنجاشه، هیچ خبری رو نداره، تا میاد باید بگه، نمیتونه نگه دیگه، باید بگه، نمیشه نگفت، فشار میاره بهش، نمیتونه نگه داره یه چیز. یا که اصلا میافته به حرفای باطل و لغو و به کلامهایی که اصلا هیچ نمیارزه. در روایت داریم که غالب مردم در قیامت به خاطر زباناشون، به خاطر کلامشون میرن جهنم، نه هم به خاطر همیشه کلام حرام ها، خیلی هاشون کلام های حلال زدن، حرف های مباح زدن معمولی، ولی همین حرف های معمولی و راضی ها پرگویی های معمولی اینها رو از خیلی از مقامات باز داشته، از خیلی از فیوزات معنوی در آخرت باز داشته، حتی در دنیا هم همینطور. بذار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اگر پر حرفی های شما نبود، اون چیزی که من میدیدم و میشنیدم شما هم میدید و میشنید. متاسفانه پر حرفی تکلم زیاد. دلایل دیگری هم داره، فعلا همین مقدار کفایت میکنه که چرا انسان اطلاعاتی رو که داره بیان میکنه. خیلی وقتا آبروی یه نفر میبره، خیلی وقتا یه جامعه رو به خطر میندازه. شما تو فلان جایی هستی که اخبار مملکتی، اخبار سری، اخبار شما رو به هر حال امین دونستن که این اخبار زیر دست شما اومده، راجع به فلان شخصیت، راجع به فلان مورد، راجع به فلان مسئله سیاسی مملکت، راجع به فلان مسئله نظامی مملکت، راجع به فلان مسئله اقتصادی مملکت، شما امین دونستن بهتون گفتن، شما گوشتون تلفن چی رسید که تلفن هستی، حالا که فهمیدی امین دونستن شما رو گذاشتن پشت تلفن. دلیل نیست که وقتی دونستی بیای بیان بکنی به زن تو، به بچه تو، نمیدونم به دوستات تو، این بیشخصیتی ها خیلی کار دست شخص میده. به محض که اطلاع داره، برای که خودش آدم مشتری جمع بکنه و بگه من خیلی خبر دستم هست، خبر دست اول و نابیم سری محرمانه دستش رسیده، شروع میکنه به گفتن که من فرد مطلعی هستم، نمیتونه از این بگذره که مطرح نکنه. این یه مطلب. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کفا بالمرء جهلا ان یرتکب ما نهی عنه. این هم یکی از اون روایت های کلیدی و مهم هستش. میفهمد برای نفهمی یه شخص همین بس که چیزی رو که نهی شده ازش انجام میده. حالا این نه شده منبعش کجاست؟ یعنی چه چیزی یا چه کسی او رو نه کرده؟ آخه خیلی وقتا افرادی یا کسایی مثلا میان انسان از چیزی نه میکنن، دلیل هم نداره که انسان انجام نده. نه کننده کی باشه؟ اینجا قطعاً و قتل مسلم این هستش که اون منهیات و منهیات الهی بگیریم، میتونیم حکم کنیم که شخص شخص نفهم و جاهلی هستش. چرا؟ چون خدا بحث رو مفصل کردیم، گفتیم الله الصمد بی نیاز هستش. ببینید خودش نیازی نداره در احکامی که برای بشر فرستاده. اون حکمی که برای بشر فرستاده برای خود بشره، برای سعادت خود بشر هست، نه برای خود خدا، چون نیازی از خدا برطرف نمیشه. ما نمازمون و درودمون کاری برای خدا نمیکنه، معصیتمون هم خدا رو از خدای کم نمیکنه، ضرری بهش نمیزنه. برمیگرده به خودمون، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. اگر خوب کردید به خودتون کردید و اگر بد کردید به خودتون کردید، اثرش به خودتون برمیگرده. خب من میدونم خدا بی نیازه، مهربان من هست. ان الله بكم لرؤوف الرحیم در سوره مبارکه حدید دارید. خداوند به شما مهربان هست، مشفق هست، مهربان هست. قبلش میفرماید خداوند پیغمبر رو فرستاد، کتاب رو فرستاد که شما رو از ظلمت خارج بکنه، به نور برسونه، از جهل و نادانی به معرفت برسون. بعد میفهمد به شما رؤوف رحیمه، دوستتون داره. این حکم برای من آمده. خب اثرش چی است؟ اونجایی که تبعیت نمی کنم به خودم ضرر زدم، اونجایی که تبعیت میکنم به خودم بطر شدم. لذا میفهمد برای نفهمی یه شخص همین بس که وقتی بهش میگن یک کاری رو نکن، میدونه نباید بکنه ها، نه شده. حالا این نهی یا نهی اخلاقی است، در کتاب اخلاق خواندن، در قرآن خواندن، یا نهی فقهی است، تو رساله هاشون آمده، یه حکمایی هست در رساله آمده که چنین نکنین، چنین چیز حرام است، چنین چیز احتیاط واجب است که انجام نشه، فلان کار، منهیات که در رساله آمده. بعد این شخص اصرار داره همون رو انجام بده، نمیتونه نکنه، یا اصیل جو و جامعه است، یا شخصیت خودش رو کوچیک میدونه، نمیدونه که این احکام برای عظمت شخصیت این اومده، برای تعالی این اومده. در محضر خدا حکم خدا رو زمین میزنه به خاطر که مثلا مردم اینجوری دوست دارن، فلان کس اینجوری دوست داره، اینجوری نمیپسندن، اونجوری موده، اینجوری مود نیست. چون لباس این موشه، لباس خلاف شأن اسلامی است. میدونه ها، ما تو لباس مثلا حرام و حلال یا خیلی محدود داریم، مثلا در تو حالا خانم ها این چه آقایون، ولی محدود تشبه داریم که تشبه به کفار نداشته باشید، تشبه به فساق نداشته باشید، تشبه به اهل گناه نداشته باشید در لباس پوشیدن. آقا این لباس ایراد داره، این لباس کجاش بده، این لباس همین که تو شبیه افراد فاسق کرده، افراد فاسد کرده، برای بدیش بسته دیگه. من تشبه به قوم فهو من، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. هر کس خودش رو شبیه هر گروهی داره از اونها محسوب میشه. این لباس رو شبیه فساق کرده، شبیه دشمنای اسلام کرده، این موهایی که زدی شبیه دشمنای اسلام شدی، این صورتی که درست کردی، این لباسی که میپوشی، اینا تو رو خلاف از هیئت و رنگ و روی دینی در آورده، از رنگ و روی اسلامی در آورده. تو این رنگ رو پذیرفتی، این صیغه رو، سبقه رو پذیرفتی. حالا تا محرمات بالاتر که دیگه بمانه، می فرماید که برای نفهمی شخص همین بس که چیزی که بهش میگن نکنه باز تکرار میکنه. میدونه که این کسی که داره به میگه سم میگه ها، ولی اصرار داره که حتما همون کاری که قبلا میکرد بکنه. میگه نمیفهمه. نمیفهمه یعنی چی؟ یعنی نمیدونه که در اثر ادامه این عمل نه شده چه بلایی داره سر خودش میاره، چه جوری روح خودش آلوده میکنه. ببینید یه موقع شخص گناه میکنه، گناه یه اثری میذاره، دزدی میکنه، قمار میکنه، زنا میکنه، اون یه اثر هیچ. اما همین که انسان روحیه نترسید اومد تو وجودش، یعنی تونست حریمو بشکنه، برای دفعه بعد مشکل بکشه به پاکی، چون یه بار حریمو تونسته جرأت کرده بشکنه، یه بار تونسته مخالفت بکنه با امر خدا، یه با شجاعت سینه‌ش هم سپر کرده وایساده گفته میکنه. مثلا گفتن این لباسو نپوش، این غذا رو نخور، با این کس راه نرو، با از فلان پول استفاده نکن، فلان جا نرو، کرده. همین که شجاعت پیدا کرد یه مرتبه تکرار کرد، این یه لکه رو قلبش میده، چون داره روحش رو شکل میده با این عدم پیروی. اصل گناه یه چیز دیگه است، خدا ممکن گناه ببخشه، توبه کنه ببخشه، اما مشکلی نیستش که تو یه بار جرأت پیدا کردی دل خدا وایسادی، یه بار جرأت پیدا کردی یه عمل منهی رو انجام دادی. این یه ذره مشکل درست کردنش، اینه که شخص نمیفهمه داره با خودش چیکار میکنه. چون کسی جرأت کرد در خودش قدرت استقامت و مقاومت در مقابل خدا ایجاد میکنه، این فردا باید فقط چیزی که اونو رامش میکنه و نرمش میکنه این استقامتش رو میشکنه، قبر، تنهایی قبر، وحشت قبر، عذاب قبر، تا بکشه به جهنم، خوردش میکنه، به ذلت میکشه. چه خوبه انسان همینجا به ذلت بیفته، همینجا رام باشه، همینجا حماقت نکنه، با که میدونی به ضرر بشه ادامه نده این کار. کفا بالمرء جهلا ان یرتکب ما نهی عنه، برای نفهمی شخص همین بس که چیزی رو که نهی شده ازش انجام میده. آخه همسایه که نیستش که، یه اینم فرد عادی که نیستش که، خدا گفته نکن، خدا معصوم فرموده نکن، ولیت فرموده نکن. این با حرف بقیه فرق داره، این وقتی میگه اصلا با تو ارتباط شخصی نداره که، چیزی به جیب او نمیره که، اون وقتی داره میگه نکن با تو با تمام وجودت با همه ابدیتت داره نگات میکنه، بعد میگه اینو نکن. این در سفر ابدی، در سیر ابدی به ذره تمام میشه، در نهایت باختی. پیدا کن که حالا لذتی داره، حالا کیفی داره، حالا من یه حظی ازش میبرم. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شود پایان کار. فقط همینجا نگاه نکن که حالا چه ایرادی داره اینجوری کردن. اگه خودت درست دیدی با همون دیدگاهی که خدا آفریدت، دیدی خودت رو با همون دیدگاهی که خودت رو به خودت داره معرفی میکنه، با دیدگاه ابدی خودت رو نگاه کردی، اون موقع دیگه اثر یک کار رو تو دنیا فقط نمیخوای نگاش کنی، تو امروز نمیخوای نگاش بکنی، تا 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه نمیخوای نگاش بکنی، به بلندای ابدیتی خودتو دیدی، اون موقع متوجه میشی که این چقدر ضرر داره برای تو. وقتی میگه نکن، به کجاها میخوره این نکن، به کجاها برخورد میکنه، از کجاهای تو کم میکنه، دوچار چه فرقی میشی، در تولد تو به آخرت چه تأثیری داره. فقط اینجا نیست یه ماهی اینجا رو مقایسه کنیم بگیم که اینجا چه ضرری داره. مثلا خب اینجا چی میخواد؟ اینجا یه معرفت نفس حسابی میخواد، انسان خودش رو شناخته باشه، به بلندای ابدیت هم به خودش نگاه کنه، و بعد اون موقع میفهمه که خیلی از اینا چه اثری رو روحش میذاره. خیلی وقتا هم نمیفهمه، چون درست شناخت نداره به خودش، ولی موظفه که اطاعت بکنه. مگه ما میریم پیش دکتر، دکتر میاد برای ما کالبوت شکافی میکنه یا توضیح میده برای ما که چرا این دوا چه تأثیری داره؟ نه، تو میدونی که میدونه دیگه، و با دیدی که به تو داره به تو میگه این کارو نکن. قبول. حالا به صرف این که ما علت تجویز پزشک رو نمیدونیم تبعیت نکنیم. شما به نفر که تجویز پزشک رو رعایت نمیکنه نمیگید احمق جاهل، نمیگی. تازه معلوم نیست پزشک درست بگیره نگه، با این حال ما میم جاهل هستش. وقتی خدا رو مطمئنیم درستم میگه، معصوم مطمئنیم درست میگه، به خطا هرگز نمیره، مقاومت در مقابلش حماقت بزرگی هستش. سلامت خط بفرمید. خصوصیت بعدی جاهل، باز از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید برای نادانی تو همین بس که به علمت عجب داشته باشی. عجب یعنی چی؟ یعنی خود دیدن، خود پسندیدن، یعنی به سوادت، به دانشت عجب داشته باشی. قدیم ها باور این قضیه مشکل بود، چون میدونی قدیم ها بشر به جای میرسید که بهش میگفتن علامه. علامه میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی علوم دوران خودش رو همه روش تبحر پیدا میکن، فقه و فلسفه و اصول و ریاضیات و طب. میدونی که افراد زیادی بودن که مثلا پیدا میشدن که علوم زمان خودشون رو همه رو تو مشتشون بود، هم طبیب بود، هم فیلسوف بود، هم ریاضیدان بود، شاعر بود، موسیقیدان بود، تو مشتش بود. اما الان دیگه دوران علامگی بشر تمام شده، دیگه کسی نمیتونه بگیم علامه هست با این اصطلاح که میگم علامه ها، البته که علوم زمان خودش رو تو مشتش باشه. الان دیگه علوم اونقدر پیشرفت کردن، وسیع شدن، هیچ کس نمیتونه بگیم من واقعا تو یه رشته ای حرف آخر رو میدونم دیگه، اینجا دیگه علم تمام شده. در هر چی شما مثلا در علوم اسلامی بگیرید، بیایید در تفسیر، میبینید که دریای بی پایان تفسیر. بزرگان ما میگن هر چند سال یک مرتبه تفسیر نوشته بشه. از یکی از بزرگان میگفته که ما تفسیر نوشتیم نزدیک 30 جلد، تمام شد، بعد وقتی این طول کشیده تمام شد، این مدت فهمیدی که حالا اگه حالا که تمام شد باید یکی دیگه شروع کنه از نو بنویسی. تو این مدت خیلی چیزا دیگه دستمون اومد. برای همین قرآن الان هنوزم داره تفسیر میشه و ته نداره. نهج البلاغه هنوزم داره تفسیر میشه، ته نداره. حدیث همینطور. علم اصول به قول یکی از بزرگان داریم که علم اصول اسلامی رو اگر کسی علم اصول فقه رو مجتهد به دنیا بیاد، مجتهد به دنیا بیاد و نون نخوره، آب نخوره، هیچ کار مباحی نکنه، این 80 سال عمر رو کنه، بشینه از اول تا آخر اصول مباحثه کنه، به تش نمیرسه. این علم اصول. فقه هم همینطور. الان در حوزه ها فقه اینجوری هست که فقه رو دارن تخصصیش میکنن، یعنی یه نفر تا آخر عمرش که کار فقه میکنه فقیه میشه، فقط تو نماز فقیه بشه کافیه. مسائل مربوط به نماز، مسائل مربوط به صوم، مسائل مربوط به خمس، زکات، انقدر دامنه داره. فلسفه همینطور. شما الان میدونید چقدر مباحث فلسفی بشر از شما اون موقعی که ثبت شده 2000 سال پیش، از زمان تالس و فیثاغورس و اونها تا الان که تفکر فلسفی از ته نداره. چقدر مسائل الان هست لاینحل، همینجوری مونده. فیزیک بگید همینطور. مثال خوبی یکی از دانشمندان میزنه، گویا موریس متلینگ باشه فکر میکنم، الان یادم نیستش. حتی موریس متلینگ خیلی در مقابله با اینکه علوم زیادی رو بلد بود و کتابای معروف علمی زیاد داره، اما خودش میگه ما هیچ چی نمیدونیم. حالا یا ایشون است یا یکی از دانشمندگی، الان یادم نیست، جمله زیبایی داره، میگه معلومات ما در مقابل مجهولات ما مثل قطر دایره است در مقابل محیط دایره. چه هر چقدر قطر بزرگتر بشه محیط چی میشه؟ بزرگتر میشه. این هر چی به اطلاعات ما افزوده میشه، مجهولات ما هم چی میشه؟ چند برابر میشه. چون تا وقتی یه چیزی رو نمیدونی، خب نمیدونی، یه چیز است نمیدونیش، هم وقتی کشفش کردی صدها سوال پیرامون اون مطلب ایجاد میشه، یعنی به جهلت اضافه میشه. یعنی فکر نکنید مجهولات بشر نسبت به گذشته چیزیش کم شد، نه. بشر هر مقدار که اطلاعات کسب میکنه مجهولاتش چند برابر میشه. در قدیما یه نفر میگفتن طبیب هست، پزشک هست، هر جای بدن درد میکنه شخص میرفت پیشش. الان شما ببینید که مثلا طرف 15 سال 20 سال طول میکشه تخصصی رو کسب میکنه و بعد راجع به قسمت‌های دیگر بدن همچین چیزی نیست، تخصص دیگری نداره، مثلا متخصص گوش هست، متخصص حلق هست، متخصص بینی است. حالا الانم تخصصی میدم میگم متخصص گوش حلق و بینی، اما اینجوری نیست. الان شما جاهای دیگه برید، کشورهای دیگه اینجوری نیست، شما مثلا فقط متخصص بینی است، متخصص چشم است، چشمم نه همه جاش، مثلا عنبیه فقط 20 سال 30 سال کار پزشکی کرده، فقط عنبیه عدسی، فقط گوش یه بحث دیگری، انواع تخصصی که راجع به شنوایی هستش. کسی نمیتونه بگه ما تو یه چیزی به حال یه جایی رو بگیره بگه ما رسیدیم به تهش. میگه لذا خودتو لوس نکن، مغرور نشو به سوادت، کافی آدم یه بار بره توی خیلی خوبه کتاب فروشی، یکی از اثرات کتابخانه و کتاب فروشی همین است که غرور انسانو میشکنه وقتی واردش میشه، میفهمه که چقدر بی سواده. راجع به هر رشته‌ای که هستا برید خوب است ببینید، راجع به پزشکی برید ببینید کتابای پزشکی، راجع به مهندسی ببینید قوقایی تو مهندسی، کامپیوتر یه چیز بی سر و ته اصلا، ریاضیات برید که ببینید چه دنیای ریاضیات داره، کسی رو تش نرسیدن. علوم اسلامی، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، ببین همینه. ما به چی خودمون رو ببازیم؟ به چی مغرور بشیم؟ چرا خودمون لوس کنیم؟ به اونی که کمتر از ما میدونه؟ به اون بالا دستی نگاه کن. شما نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که یکی از شاگرداش امیرالمومنین علیه السلام هست که فرمود لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، اگر همه پرده ها کنار برن چیزی به یقین من اضافه نمیشه. استادش که نبی اکرم صلی الله علیه و آله است، قرآن بهش میفرماید قل رب زدنی علما، بگو خدای علم منو زیاد کن. اینا که شناختای کم ارزش بود، شناختای پر ارزش مثل خود خدا، خدا و مهمترین شناخت معرفت الله، حیاتی ترین شناخت برای بشر. نبی اکرم میفرماد ما عرفنا حق معرفته، اونطور که باید تو رو بشناسیم نشناختیم. دیگه حالا با برای چه خودمون لوس کنیم؟ درس خوندیم نمیدونم با این درس های امروزی اونم بگیم مثلا ما سواد داریم، ما مثلا عالمیم، نمیدونم مجتهدیم، نمیدونم متخصص شدیم. حالا این از مزیق کلمه است، اسم یه نفر میذارم مثلا پروفسور، همین علامه خودمون یا مجتهد، دکتر، دکتر این همون لفظ دکتر همون لفظ مجتهد خودمون هستش. ولی واقعیش این است که اینجور نیست، متخصص معنا نداره. این به هر حال مراحل سواد این نفر می‌خواستن تقسیم بندی کنن، گذاشتن مثلا کارشناس. من همین لیسانس دوره کارشناسی خیلی خنده دار هستش، دست کارشناسش گذاشته، هم کارشناس. بله نسبی بگیم، بله ما کارشناسی نسبی، در روانشناسی، در اخلاق، در اقتصاد، نمیدونم در مهندسی، در چی در چی، اما واقعش اینطوری که نیستش. این همه مسائل لاینحل بشر. در روایت داریم 25 پایه علم تا زمان ظهور حضرت صاحب سلام الله علیه دو پلش فقط تایی میشه، دو پلش، 23 پلش میمونه بعد از ظهور. او چی میخواد بشه که ما از اینش که هست الان اطلاع نداریم، نمیدونیم چیه، خیلی چند صد سال عقبی منی که هستش. حالا اون وقت چی اون موقع چه خواهد شد دیگه بماند. تازه به هر جا هم که برسه قرآن میفهمد و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما علم ندادیم مگر خیلی کم، الا قلیلا، کمی آگاهی به شما دادیم، علم دادیم. جهان عظمت خلقت، شناخت این رمز و رازهای این جهان. صدها رشته در دانشگاه هست، ولی بشر مغرورانه باید اعتراف بکنه که هیچی ما نمیدونیم. میرین تو که نمایشگاه کتاب که میرین بین المللی مثلا، میرین خدا همه رو گذاشته سر کار، یه عده رو به اسم طبیب و پزشک، یه عده رو به اسم مهندس، یه عده رو به اسم گیاه شناس، یه عده رو به نام جانور شناس، یه عده رو همه بشر تو علوم انسانی، آخرم به هیچ جا نرسید. خوش با اونا که دست گذاشتن روی اصل قضیه، سراغ خود خداوند رفتن، دلشون پرشه. در روایت داریم علم وسیع تر از اونی هستش که شما بخواید بهش برسید. لذا هر وقت میخواید چیزی رو انتخاب کنید برای علم به عنوان رشته تحصیلتون، سعی کنید از بهترین ها رو انتخاب بکنید. و اگر کسی با دید ابدی به خودش نگاه کنه، بیشتر میفهمه که چه چیزایی براش لازم است، چه اطلاعاتی رو باید کسب بکنه، چه علومی رو باید دنبالش بره. با دیدگاه ابدی، یه سری از علوم هستن فقط تا دم قبر هستن، بعد از اون دیگه درد نمیخوره. برای کار دنیا لازم هستا، نه که کسی نره دنبال اینو. لازم هست دونسته بشه، خیلی هم خوب است. اما منحصر علم ما به این علوم نباشه. کسی نمیگه مثلا همه رشته ها تعطیل، همه بیان برن رو علومی کار کنن که کششش تا بعد از قبرم هست، تا ابدیتم هستن. نه، برای امورات دنیا هر کس باید به حال به مال تخصصی کاری چیزی میره، اما برای خودت، برای فرد خودت که خودت یه موجود ابدی هستی، علمی رو تحصیل بکن که باهات همراه باشه، بیاد باهات. اونجا نیاز داری به علم، احتیاج داری. برای همین افرادی که عاقل هستن وقتی علومی رو کسب میکنن متواضع‌تر میشن، با مردم راحت‌تر جوش میخورن. اینجور نیست که احساس کنن اگه کسی بخواد بیاد پیششون یه حریم باید بگیره و نمیدونم چرا راحت‌تر جوش میخورن، راحت‌تر میپذیرن بقیه رو، تحمل میکنن. بعضی اصلا قائل نیستن که اگر کسی بیاد طرف اینو بخواد صحبت بکنه سوادش کمتر باشه، یا اصلا این من سوادم اینه زنم هم باید مثلا انقدر باشه. حالا خوبه یه توازنی باشه. ما یه جایی زنگ زدیم بگیم وزارتخونه، بگم دیگه وزارت بهداشت زنگ زده بودیم، ما صحبت قرار بریم اینجا تدریسی بکنیم، بعد طرف گوشی برداشت اسم ما رو داده بودن بهش که مثلا این قراره بیاد اینو تدریس بکنه. در طرف تا گوشی برداشت گفت سلام آی دکتر شجاعی. یعنی فکر نمی کنه که حالا ممکنه یکی هم باشه، آدم باشه مثلا بتونه حرف بزنه مثلا یا تعلیمی بکنه، دکتر نباشه. نه، در قاموس این باید حتما دکتر باشه، ولی نباید حرف بزنه. اصلا کسر شأن این وزارتخونه است که یکی غیر دکتر از جلو خیابونش رد شه مثلا، پاک بکنه موتورش اونجا مثلا، ولی مشکل است. حتی مزاح میکنه، ولی خب اینجوری است دیگه، کر نه مشکل است دیگه. حالا اینجوری است لذا مثلا دوستاشون فقط تو همون حد، مثلا اگه یکی مثلا مهندس نباشه نمیشه، کسر شأن میشه بخواد اتحاد برقرار بکنه، یکی کسی دیگه باشه مشکل براش درست میکنه. حسبک من الجهل، برای نادانی تو همین بس که به علمت عجب داشته باش، به سوادت عجب داشته باش. اینم سه تا دیگه از خصوصیات فرد جاهل. دو سه تا بحث دیگه مونده، انشالله سعی میکنیم تو یکی دو جلسه آینده تمامش بکنیم، بحث روانشناسی جاهل رو. بعد میریم روی روانشناسی عاقل. در مبحث روانشناسی عاقل خیلیاش چون طرف الاشیاء به ازداده ها عکس اینها معلوم است. یعنی کس عاقل کسی است که به علمش عجب نداره، عاقل کسی است که هر چیزی رو میدونه بیان نمیکنه. میشه، ولی خب بعضی از خصوصیات هم به صورت فردی گفتن، خصوصی تر گفتن، گفتنی است و شنیدنی است. انشالله اونها رو هم کار خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.